بسم الله الرحمن الرحيم. قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام شو اینجوری خدایا شکایتشو باید به آقای عطاری بکنیم دیگه. بله مولانا امیر المؤمنین علیه السلام: ما رأیت ظالما اشبه بمظلوم من الحاسد. روایتی رو در کتاب تحف العقول دیدم براتون بیارم و بیشتر به نظرم اومد که حیفه که این روایت رو من بهانه نکنم برای گفتن بعضی مسائل. بنابراین بحث روایی من در آغاز گفتگومون بیشتر به بهانه این روایتیه که گفتم. باشه، اینجا تمریزارم، پس دیگه بذارید کم کم من جمع میکنم. من اول روایت رو میگم، ترجمهش میکنم که خیلی هم لطیفه، بعد بهانه گیری خودم رو شروع میکنم و اون حرفی رو که میخواستم بزنم میگم خدمت شما. امیرالمومنین فرمود که ندیدم ظالمی رو شبیهتر به مظلوم. ظالمی که خیلی شبیه مظلومه، در واقع ظالمه ولی بسیار شبیه مظلومه، اما ظالمه. از چی؟ از حسود. خب معلومه چی میخوان بگن، حسادت و حسد یک ظلمه، اما انگار آسیب بیشتر رو به خود اون حاسد و به خود اون حسود میرسونه. اون احساسی که حسود در دلش داره که ما در فارسی میگیم هرگز نیاسود ها، که پربیرا هم نیست، اون ناآرامی و ناراحتی که در دلش داره، شاید خیلی وقتا، واقعا شاید خیلی وقتا به مراتب بیشتر باشه از اذیت و آزاری که به محسود خودش میرسونه، به کسی که مورد حسادت واقع شده میرسونه. خب این روایت واضحه چی میخواد بگه. شبیه این گونه تعابیر رو در متون روایی داریم، تعابیر زیباییست: شکی شبیه، یقینی شبیهتر به شک ندیدم، مثل نه اصلا که این بود، ظالمی شبیهتر به مظلوم ندیدم مثل حسد یا حاسد، یقینی شبیهتر به شک ندیدم مثل. خیلی معروفه، منم بارها گفتم توی این سالهای چه میدونم توی این 20 سال گذشته، مطمئنم که بارها این روایت رو برای شما نقل کردم. حالا یه ذره فکر کنید، شده مثل معماهای چیز ایکیوسان ها، یقینی شبیهتر به شک مثل چی؟ نه چی؟ میشه قبل از اینکه جواب بدید فکر کنید به جوابتون. مثل مرگ، مثل مرگ که تقریبا نه تحقیقا همه بهش یقین دارن. یعنی شما اگر یک یک جمله متفق القول بین بشریت پیدا کنید که برای این اتفاق خواهد افتاد. برای یقینا مرگه که همه قطعا میدونن که یه روز میمیرن، اما فرمودن یقینش بیشتر به شک نه انگار، ولی همه شک دارن که میمیرن، همه در این حال شک دارن که یه روز میمیرن. بازم داریم بگم یا نگم برای بدیم که صفا کنیم که بذاری درسمون رو بگیم. عرض کنم که قبل از این که این روایت معنای واضحی داره، اما من دلم میخواد این روایت رو بهانه کنم و حرفهای البته بارها گفته شده ای رو دوباره به شما یادآوری کنم. اولا حسد چیه؟ ریشه های حسد چیه؟ چه می شود که انسان دچار حسد میشه؟ در ثانی ما چقدر به حسد مبتلاییم؟ این سوال، سوال دومه. طبیعتاً سوال سوم اینه که خب این حسد هر چقدر که بهش مبتلاییم چقدر مسئله مهمیه؟ حالا خب ما به خیلی چیزا مبتلاییم، واقعاً به خیلی چیزا مبتلاییم، حالا چقدر مسئله مهمیه؟ بنابراین به تعبیری میشه این سوال اینجوری پرسید، اینی که ما بهش مبتلاییم احیانا چه آثاری در زندگی ما داره، چی کار داره میکنه با ما؟ و طبیعتا سوال پنجم اینه که خب اگر بخوایم در سبد برطرف کردنش بر بیاییم چی کار باید بکنیم؟ اما خدمتتون عرض میکنم که اون بهانه ای که من میخواستم بگیرم و در بارش حرف بزنم هیچ کدوم اینها نیست. خب حسد همه شما میدونید چی؟ حسد اون احساسیه که انسان‌ها در دلشون دارن و مبنای این احساس آرزوی فقدان برای دیگرانه. علمای علم اخلاق وقتی در باره حسد حرف میزنن همیشه میتونن بگن بلا استثناء یه مفهوم دیگه‌ای رو هم تعریف میکنن و تأکید میکنن که این دومی با حسد فرق میکنه. ممکنه بعضی اینا رو هم اشتباه بگیرن ولی این دومی اون اولی نیست، به دلیل خیلی ساده ای که دومی چیز بسیار خوبیه و حسد چیز بسیار بدی. دومی چیه؟ قبطه است میگن، حالا تو میدونید قبطه یعنی که شما وقتی یه چیزی در دیگران میبینید دلتون بخواد خودتون همونو داشته باشید. حسد اینه که وقتی چیزی در دیگران میبینید خواسته اولیتون اینه که اون شخص رو نداشته باشه. گاهی اوقات حسد انقدر پیشرفته میشه که اصلا خود این فقط و فقط نداشتن دیگران هدف شماست. گاهی اوقات اینا ممزوج میشن، هم دوست دارید اون نداشته باشه هم دوست دارید شما داشته باشید. گاهی اوقات پیشرفته تر میشه، خطرناکتر میشه، فقط این که اون نداشته باشه براتون مهمه. علمای اخلاق میگن اگر چیزی رو چیز خوبی رو در دیگران میبینید آرزو میکنید شما هم داشته باشید، هیچ اشکال نداره. اما اگر کمترین آرزویی در دلتون بر این اساس باشه که حالا اون نداشته باشه، چه این که شما داشته باشید چه این که شما نداشته باشید، به حسد مبتلا هستید. حالا به درجاتی از حسد مبتلا. ریشه این حسد چیه؟ چرا انسان ها دوچارش میشن؟ من دیگه اصلا نمیخوام، یعنی اون چیزی نیست که میخوام بهانش رو بگیرم و حرف بزنم. چقدر به حسد مبتلاییم اینم من نمیخوام دربارش حرف بزنم، ولی بهتون عرض میکنم این سوال رو دست کم نگیرید. خیلی وقتا فکر میکنیم مبتلا نیستیم ولی در سر به زنگاهای متوجهش بشیم که مبتلا. علمای علم اخلاق گاهی اوقات با ظرافت و تیزبینی عجیبی این نکات رو به ما نشون میدن که تو فکر میکنی به حسد مبتلا نیستی، به حسد مبتلایی. اگه اشتباه نکنم در برخی از روایات حسد رو یکی از راه‌های اساسی کفر برشمردن. یکی از اصلی ترین ریشه های بیماری های درونی انسان برشمردند. درباره اهمیتش همین بس که این روایت رو امروز در المیزان هم دیدم، همین بس که پیامبر فرمودن حسد همه اعمال نیک آدم رو میخوره آنچنان که آتش هیزم رو میخوره. که بعد علامه تو پرانتز بعد از ذکر این روایت گفتن ای کاش در لطافت معنا و منظوری که در این تشبیه وجود داره خواننده محترم بیشتر دقت کنه. راستش من خودم وقتی فکر کردم نتونستم بفهمم علامه منظورشون دقیقا از این لطافت این تشبیه چیه. این چه نکته ای تو این بوده که علامه رو به وجد آورده؟ چرا گفتن حسد مثل آتیش که هیزم رو میخوره کارهای دیگه خوب دیگه شما رو میخوره؟ اگه میخواید یکی از این کتابای اخلاق رو بخونید توصیه میکنم 40 حدیث امام خمینی رو بخونید. اونجا یک روایتی درباره حسد داره و حرفای خیلی مهم میدن این باره زده. درباره اهمیتش هم همینقدر به شما بگم که حسد به تعبیری که حالا میشه گفت علامه در المیزان میفرمایند یکی از سه خطر عمده‌ایه که انسانها رو تهدید میکنه بدون اینکه هیچ شانسی داشته باشن که متوجه تهدید این خطر باشن. شما تفسیر سوره فلق رو بخونید وقتی میگه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، خب اولش که میگه بگو پناه میبرم به پروردگار فلق از شر هر چیزی که در این عالم، هر مخلوقی در این عالم که ممکنه شری برای ما داشته باشد، هر شری، هر موجودی که ممکنه شری ما برسونه من از اون به خدا پناه میبرم. بعد علامه میگن در ذیل در دنباله این سوره قرآن بعد از این که از هر شری میگه خدا میگه از هر شری به پروردگار فلق پناه ببرید، سه تا شر مخصوص رو تأکید میکنه روش که این سه شر مخصوص رو این ویژگی مشترکن که این سه شر بسیار خطرناکن، انسانها رو تهدید میکنن، یعنی هر انسانی رو این سه شر تهدید میکنه و در این ویژگی مشترکه که شانسی هم ندارید که از قبل مطلع باشید و خلاصه پیش آگاهی و آمادگی داشته باشید در این مقابله با این شر. من شر قاسق الادا و غب و من شر نفاثات فی الاغد و من شر حاسد الادا حسد. این سه شر که حالا در المیزان بخونید تفسیرش چیه، شروعی هستن که باید گفتش که شما اصلا نمیتونید در مقابله برای مقابله با اون مسلح بشید. چه میدونید که کی داره به شما حسد میبره و به خاطر چی داره حسد میبره؟ آدم اگه توی جنگلی بره که بگن اینجا حیوان درنده است، بالاخره توجه میکنه به اون که صدایی از کجا بیاد، چه وضعیتی حاصل بشه. اگه بگن جنگی شده بالاخره خودش یه زرهی میپوشه، یه سفری میپوشه، پناهگاهی میره. یه شروری هست که شما میتونید یه آمادگی برای مقابله با اون داشته باشید. حسد از اون هست که هیچ خبری نمیکنه و از سمت دیگران به سوی شما هم میاد. این یک شر درونی نیست، متاسفانه شر بیرونیه. سوره ناس از شر درونی خودتون باهاتون حرف میزنه، از این وسواس خناس. اما حسد دست شما هم نیست، دیگران به شما حسد میبرن و شما متقابلا دیگران رو در مقابل این وضعیت بی دفاع ممکنه قرار بدید. خیلی خطرناکه. اگه فرصت بود برام، نه این که من علاقه به این کار، ولی بخونید این کتاب های اخلاق رو ببینید فانکشن و کارکرد حسد در درون ما گاهی چقدر جدیه و ما حواسمونم بهش نیست و چه آزار و آسیب هایی ممکنه به دیگران برسونیم به خاطر حسد. دستر به زنگاه های بذاری. مثال خیلی ساده بزنم، یه لحظاتی گاهی تو زندگی فرا میرسه که شما توجیه مردم پسندی دارید برای اینکه کمکی که به دیگران بکنید و هزینه ای هم برای شما نداره نکنید. این مطلب کم اتفاق نمیفته، با زیاد اتفاق میفته که شما کمکی به دیگران از دستتون بر بیاد، هزینه ای هم براتون نداره، اما نمی کنید این کارو. به تعبیری به یک بیماری اخلاقی دیگه مبتلایی که اون بخله مثلا. ما در فارسی هم ضرب المثلشو داریم، میگه نه خود خوری نه کس دهی. اون کم اتفاق نمیفته با خیلی از چیزا تو زندگی ما هست که خودمون نمیخوریم به کسی هم نمیگه. آخه چرا؟ میشه نشون داد گاهی اوقات ریشه این مصیبت به حسد برمیگرد، به یه حسد ظریفی که در درون ما هست. دلمون نمیخواد دیگران داشته باشن، حالا صرف نظر از اینکه خودمون داشته باشیم یا نداشته باشیم، دوست داریم خوشمون نمیاد دیگران داشته باشن. باز برای که اهمیت موضوع رو ببینید، شما سوره ماعون رو به یاد بیارید. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون و يمنعون الماعون. خداوند میگه وای بر انسان هایی که نماز هم میخونن ولی اینجوری هن. حالا چند ویژگی میگه، من به این اشکال دارم. انسان هایی که ماعون رو منع میکنن، یمنعون الماعون. بعد میگن ماعون چیه؟ ماعون در لغت هر چیزیه که بتواند کمکی به دیگران باشد. در روایت اومده که در لغت ماعون نه، در روایت اومده که مثلا یک اره، یک تیشه، مثلا یه پیچگوشتی که طرف همسایه احتیاج داره بهش نمیدی. یمنعون الماعون، کمک رو از دیگری دریغ کردن، کمکی که حتی هزینه ای هم برای شما نداره به اون معنا، ولی دریغ میکنی کمک رو از دیگران. این گاهی ریشش به حسد برمیگرده. این کارو میکنید، میکنیم چون برامون مهمه که دیگران نداشته باشن، ولو این که توجه نکنیم که چیه تو دلمون. حسد در بعضی روایات اگر اشتباه نکنم یکی از چهار شعبه انحراف بشریت خوانده شده، یکی از چهار ریشه بیماری های رفتاری بشر خوانده شده. فکر میکنم یکیش تکبره، یکیش حرصه، یکیش هم حسده. یه چهارومی هم فکر میکنم داره، من الان خاطرم نیست. چی؟ شهرته. مفتر اونی چهاره باید چه شنیدید؟ مشخصه شو میگه؟ الان بیا خاطرم نیست باید دقیق خاطرم یه در نه این باید دیگر تو اپول اقول هفته دیگه برای تو میارم.
حیوان جدا میکنه اون این چهاره.
نه نمیدونم، حالا به هر حال فکر میکنم یکی از این چهار تاست، یعنی حسد و دکنه، تکبر و حرص و یه چیز دیگه قرار میدن به عنوان ریشه همه مشکلات رفتاری بشر. اینها رو گفتم تا برسم به اون بهانه اصلی. بهانه اصلی چیه؟ بهانه اصلی که میخوام بگیرم و چند کلمه در بارش صحبت کنم اشاره به این موضوعه که خب حسد یکی از اصلی ترین مباحث همه کتاب های اخلاقی ماست، همه آموزه های اخلاقی. یعنی شما هر کتاب کلاسیک اخلاق رو که بگیرید یه فصل بزرگ درباره حسد داره، خیلی بزرگ. اون بهانه ای که من به خاطرش میخواستم وارد بشم همون مسئله اخلاقه. اخلاق اخلاق چیه؟ الان فرصت نیست دربارش حرف بزنم. کارکردها و مشخصه هاش چیه؟ بازم فرصت نیست دربارش حرف بزنم. چگونه باید بهش دست یافت؟ بازم فرصت نیست دربارش حرف بزنم. ولی من هم فی الجمله قبول دارم که اخلاق یکی از مسئله های مهم زندگی بشریت و همچنین ما در این روزگار اخلاق. و اتفاقا میخوام بگم با کمال تأسف اخلاق هم یکی از این چیزاییه که گاهی میبینید کسانی که سنگشو به سینه میزنند به طرز اعجاب آوری دوچار سطحی نگری و انحراف فکری شدن. راحت بگم دوستانی که علاقه ای به اندیشه های سکولاریستی در میان ما دارن زیاد این حرفو میزنن. کتاب قانون هم همینو میخواست بگه که آقا جوهره دین همین اخلاقه. استدلال هم میکنن رسول الله فرمود انی بعثت لأتمم من مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم که این کرامت های اخلاقی رو تمام کنم، به کمال برسونم. بنابراین دین همون اخلاق دیگه، چیزی غیر دین نیست. اون وقت میپرسید بهشون اخلاق چیه؟ اینجاست که میبینید دوچار یک سطحی نگری بسیار خطرناکی میشن در اصل درک مفهوم اخلاق. بهانه‌گیری من از اینجا شروع میشه. یک دعایی هست در صحیفه سجادیه که شاید شما بارها خونده باشید، از دعاهای خیلی خیلی درخشان این مجموعه است، معروف به دعای مکارم الاخلاق. یعنی اگر کسی دنبال اینه که بفهمه که اون حدیثی که پیامبر فرمود انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق دقیقا یعنی چه، امام سجاد در یه دعایی تو گویی این مطلب رو شرح دادن برای ما. بعد شما این دعا رو که میخونید، من امروز این دعا رو میخوندم نگاه میکردم و حقیقتاً به شما عرض میکنم خواهرانم و برادرانم، با تمام وجود حس میکردم که چه گنجی در مقابل ماست و چقدر ما بیتوجهیم به این گنج. چقدر عمیقه این دعا و چقدر ما هنوز اصلا توجه نمیکنیم به عمق این دعا. من فصلهایی از این دعا رو میخواستم بخونم که کلمه حسد هم توش اومده بود، بعد دیدم ما حتی در درک معانی لغوی این کلمات مشکل داریم. نه اینکه نفهمیم معانیشو، میفهمیم، ولی اگه ریشه های لغوی هر کدوم از این کلمات رو ببینیم یک دنیا معنی توشه. از اون عمیق‌تر موقعیه که این ترمینولوژی رو در درون قرآن جستجو کنیم. یعنی وقتی اینجا مثلا امام سجاد یک جمله‌ای گفتن، ما ببینیم قرآن درباره این جمله چی گفته برای ما، اون وقت بهتر میفهمیم این دعای مکارم الاخلاق چی میخواد به ما بگه. همینقدر من به شما عرض کنم اولین نکته‌ای که امام سجاد در این دعا طرح میکنه اینه که اخلاقی که مبتنی در ایمان نباشه اصلا اخلاق نیست. درسته که دروغگویی خیلی چیز بدیه، ولی دروغ نگفتنی که مبتنی بر ایمان نباشه چقدر ارزش داره؟ این سوال آسونی نیست. بله اگه شما نگاه خوب دقت کنید، حرفم جدیه، اگه شما نگاهتون به زندگی فقط یک نگاه دنیایی باشه و اگر اخلاق اینقدر تنزل کرده باشه که فقط ابزاری باشه برای اینکه زندگی دنیاییتون با امنیت بیشتری دنبال بشه، اون وقتی که واقعا مهم نیست به چه دلیل دروغ نگید، فقط همین مهمه که دروغ نگید. این حرف خیلی عمیقه با. اما اگر نه، نگاهمون بالاتر از این باشه، متوجه میشید منظور من وقتی که گفتم که اخلاق هم تفسیرها و تلقیهایی که ازش میشه چقدر تنزل کرده و چقدر نگران کننده و سطحی است. به این مسئله دوباره فکر کنید. اگر دروغ یک آفت اخلاقیه که یقیناً هست، اگر دروغ یک آفت اخلاقیه که یقیناً هست، چی برای ما مهمه؟ همین که دروغ نگیم یا اینکه به خاطر چه چیزی دروغ نمیگیم و به خاطر چه ویژگی انسانیه که دروغ نمیگیم؟ این سوال به قدری مشکله و به قدری سخته که من واقعا شما رو به اندیشه عمیق درش فرا میخونم. حتی حسد هم نمیدونم. اگه شما یاد گرفته باشید که اصولا به دیگران در زندگی نگاه نکنید، به این معنا که اصولا نسبت به دیگران، به سرنوشت دیگران، به وضعیت دیگران بی تفاوت باشید، در این صورت میشه گفت در یه حالت مهندسی معابانه میشه گفت یعنی مهندسی میکنیم و حسد رو دست کم در جامعه کم میکنیم. قبول از این حرفو؟ چون حسد موقع اتفاق میفته که شما به دیگران نگاه میکنید، بعد متاسفانه براتون مهمه که اون چیز رو نداشته باشه. خب حالا یکی از راه های کم کردن مهندسیوار حسد در میان مردم اینه که اساساً توجه به اهمیت داشتن دیگران رو در نگاه افراد چیکار کنید؟ کم کنید و بیارزش کنید. در این صورت احتمالاً معدل حسد رو در جامعه آوردیم پایین، نه؟ ولی آیا فکر میکنید که معدل انسانیت رفته بالا؟ به جوری دارم دوباره درباره کبراها حرف میزنم، ما حواستون هست یا نه؟ من درباره قرائت‌های دینی هم توی استوری درباره این مثال زدم. بله، ما تحمل و مدارامون نسبت به هم دیگه کمه، واقعا کمه. منم قبول دارم این یک مشکلیه در میان ما. این مشکل اجتماعی رو با راه‌های مختلفی، این مشکل رفتاری، این مشکل مناسباتی رو درمان‌های مختلفی میشه براش داد، داروهای مختلفی میشه براش داد. من واقعا دارم اینجا یه مدل برای شما میگم. مدارامون نسبت به هم کمه، زود هم دیگه رو تکفیر میکنیم، زود کمر به قتل هم میبندیم، زود با هم دیگه دعواهای سنگین میکنیم، هم دیگه رو متهم میکنیم. من واقعا قبول دارم این ایراد میان ما وجود داره. خب حالا دارو تجویز کنیم برای این قضیه. یه دارو اینه که اصلا حساسیت و دغدغه حق و باطل رو بین آدم ها چکار کنیم؟ کم کنیم. شبیه یه جور شیمی درمانی میمونه دیگه. اصولا این بخش از سیستم دفاعی فکری بشر رو بیاریم پایین. وقتی دغدغه نسبت به حق و باطل، درست و غلط و اینجور چیزا کم میشه، احتمالاً به صورت مهندسی معدل اون چی که شما در عمل و در ظاهر به صورت سنگشنال اسمشو میذارید مدارا و تحمل و اینجور حرفا میده بالا دیگه. چون آدم هم میگن بابا حالا حق کدومه باطل کدومه، من چه میدونم کی راست میگه، کی دروغ میگه، کی اشتباه میگه، کی حقیقت میگه، بی خیال بیا با هم بسازیم. بله موفق شدیم، این دارو مدارا رو برد بالا، ولی به نظر شما این دارو داره بشریت رو درمان میکنه؟ این همین حرف راجع به دروغ زدم، این همین حرف راجع به حسد زدم، این همین حرف راجع به خیلی از ویژگی‌های اخلاقی دیگه میشه گفت. میبینید اخلاق در نگاه سکولاریستی چقدر میتونه سطحی و احمقانه بشه؟ و در این حال اینو در این در جواب خیلی از شبهات شبه چه ارز کنم، خیلی این مسائل وجود داره. آقا ما مسلمان ها همینجور دروغ میگیم، آمریکایی‌ها یا اروپایی‌ها اصلا دروغ نمیگن، راستن میگن. این یه معضل ماست و این یه خصوصیتیه که احتمالاً اونجا هست و ما میپسندیم. اما بهتره یک کمی دقیق بشیم چی رو میپسندیم دقیقاً. یه پله بدیم تو ریشه. شما فقط دنبال فانکشنال روابط انسانی هستید وقتی اخلاق رو میبینید، یا ریشه های اخلاق، انسانیت اخلاق، آخرت اخلاق و مسائلی از این سنخ براتون اهمیت داره؟ من درباره این موضوع نمیخوام قضاوت کنم و نمیخوام الان بحث بکنم در این باره، فقط میخوام بگم نگاه کنید در میان دوستانه عرض کنم که سکولار زده ما و لیبرال زده ما که یه همچین نگاه سطحی گاهی تا چقدر رشد کرده و عمیقه.